تصور کنید فقط تو یک شیفت عصر جمعه 300 تا سفارش روی مانیتور شما ثبت میشه.
این یعنی فاجعه اگر آماده نباشی.
دقیقاً، یعنی تقریباً هر 40 ثانیه یک نوشیدنی کامل باید آماده بشه و بره دست مشتری. خب اینجا دیگه بوی قهوه و اون موسیقی ملایم و میدونی اون فضای دنجی که از کافه‌ها تو ذهنمون داریم اصلا محلی از اعراب نداره. شما وسط یک خط تولید کارخانه گیر افتادید،
یک میدان نبرد.
آره، یک میدان نبرد پرفشار که حتی یک ثانیه توقف تو اون به معنی یک صف طولانی از آدمای کلافه است که دارن به ساعتاشون نگاه میکنن و غر میزنن.
توصیف خیلی خوبی بود. این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی از سرمایه‌گذارای تازه کار باهاش غافلگیر میشن. ببینید، تفاوت یک کافه خیابانی آروم با یک کافه داخل مجتمع تجاری یا پاساژ راستش مثل تفاوت قدم زدن تو پارک با شرکت تو یک مسابقه دو سرعته.
آره، خب خیلی فرق داره.
خیلی. ما اینجا با مفهومی سر و کار داریم که من تو بررسی منابعمون خیلی بهش برخوردم و بهش میگم اقتصاد فضا.
اقتصاد فضا؟ چه اصطلاح جالبی.
آره، ببین، تو یک کافه مثلا 20 متری تو یک پاساژ شلوغ فضا صرفاً یک متراژ فیزیکی نیست. فضا در واقع واحد پول شماست و زمان همون موجودی انبارتونه.
خب و دقیقا به همین دلیله که در کاوش عمیق امروزمون تصمیم گرفتیم بریم سراغ منابع تخصصی راه اندازی کافه های شلوغ، مخصوصا مقاله خیلی جامع راهنمای خرید تجهیزات هجیر شاپ رو بررسی کردیم. مأموریت ما تو این بررسی اینه که کشف کنیم چه رازها، استراتژی هایی این فضاهای کوچیک تجاری رو به ماشین‌های پولسازی تبدیل می‌کنه، یک ماشین سریع و بدون توقف.
و برای رسیدن به این ماشین پولسازی باید نگاهمون رو به یک مفهوم اساسی تغییر بدیم. می‌دونید تو چنین حجم وحشتناکی از کار، خرید دستگاه و تجهیزات دیگه فقط یک هزینه روی کاغذ نیست.
پس چیه؟
این تجهیزات در واقع دارایی‌های مولد شما هستن. یک انتخاب اشتباه، یک انتخاب غلط موقع خرید فقط به معنی خراب شدن طعم قهوه نیست، یعنی استهلاک وحشتناک، یعنی توقف خط تولید، صفحه های طولانی و در نهایت فراری دادن مشتری.
فراری دادن مشتری به سمت کافه رقیب که دقیقاً تو همون پاساژه.
دقیقاً، همون بغل استتون.
بسیار خوب. پس بیایید همون اول کار یک تصور رایج رو کلن به چالش بکشیم. وقتی من میدونم قراره با این حجم از فشار و سفارش روبرو بشم، خب حتما منطقی ترین و اولین قدم اینه که کیف پولم رو باز کنم و برم بزرگترین، گرانترین و پرقدرتترین دستگاه اسپرسو سازی که تو بازار هست رو بخرم تا خیالم راحت باشه. غیر از اینه؟
نه نه، اصلا این بزرگترین و خطرناکترین تلهی که میتونید توش بیافتید.
واقعا؟
آره، اگر این کار رو بکنید همون اول بازی باختید. تو منابع ما روی یک موضوع خیلی تاکید شده بود، اینکه قبل از اینکه حتی یک ریال خرج کنید باید استراتژی پیش از خرید داشته باشید. 7 سوال حیاتی وجود داره که باید جواب بدید.
مثلا چه سوالی؟
مثلا متراژ دقیق شما چقدره؟ بین 15 تا 80 متره؟ خب این عدد مستقیما روی سایز دستگاهی که میتونید بخرید تأثیر میذاره و فضایی که باریستا برای حرکت نیاز داره.
پس یعنی بزرگترین دستگاه لزوما بهترین دستگاه نیست؟
ابدا.
شاید شما که الان دارید به این بحث گوش میدید با خودتون بگید خب من که بودجم میرسه چرا دستگاه بزرگتر نگیرم؟ محکم کاری بشه. اما نکته اینجاست که این مرحله من رو یاد طراحی نقشه یک زیردریایی میاندازه.
زیردریایی؟
آره. ببین، توی زیردریایی شما نمیتونی هر وسیله‌ای رو همینطوری و فقط چون پولش رو داری ببری داخل. هر سانتی متر مربع اونجا حیاتیه. قبل از اینکه چیزی وارد این فضا بشه، باید دقیقاً بدونی چه کاربری و چه ابعادی داره.
تمثیل فوق‌العاده است. خیلی هم خوب کار می‌کنه. ببین، تو همون زیردریایی خیالی شما اگر یک موتور بزرگتر از نیاز بیارید، خب جای خدمه و بقیه ابزارهای حیاتی رو تنگ کردید.
دقیقاً.
تو کافه هم همینه. خرید یک دستگاه مثلا 3 گروپ بزرگ برای کافه‌ای که پیش‌بینی فروشش زیر 80 فنجون در روزه فقط به این معنیه که شما فضای کانتر رو کشتید
و احتمالاً پول برق زیادی هم میدیم.
وحشتناک. هزینه برق سنگینی برای گرم نگه داشتن آب بویلر میپردازید بدون اینکه بازدهی داشته باشه. شما باید بدونی آیا فروشت زیر 80 سفارشه، بین 80 تا 150 تا هست یا بالای 300 تا.
و از طرفی تو منابع نوشته بود نوع منو هم به شدت تعیین کننده است، یعنی آیا فقط قراره نوشیدنی و قهوه بدیم دست مردم یا دسر و وافل و ساندویچ هم داریم؟ چون اگر منوی غذایی داشته باشید، خب تو اون زیر دریایی باید به فکر تهویه و فضایی برای آماده سازی هم باشید.
بله، و اینجاست که تجهیزات چند منظور وارد بازی میشن که جلوتر مفصل راجبشون حرف میزنیم. اما اصل ماجرا اینه، خب اگر قصد توسعه شعبه رو دارید، باید از همین الان و روی کاغذ تجهیزاتتون رو استاندارد سازی کنید
که بعداً به مشکل نخورن.
آره، تا فردا روزی آموزش پرسنل تو شعبه دوم یک کابوس جدید نسازه براتون.
خب فرض کنیم نقشه این زیردریایی رو دقیق کشیدیم. الان میدونیم چقدر فضا داریم و چه حجمی از مشتری قراره بیاد. حالا بریم سراغ زرادخانه اصلی، قلب تپنده این خط تولید. چه ماشینالاتی باید نصب بشن که تو اون عصر جمعه پر از هرج و مرج کم نیارن؟
خب همونطور که میدونید قلب هر کافه دستگاه اسپرسو سازه. اما بیایم وارد فیزیک ماجرا بشیم تا درک کنیم چرا انتخاب این دستگاه اینقدر حساسه. برای یک مجتمع تجاری با حجم بالا استفاده از دستگاه تک گروپ یک فاجعه تمامیاره.
خب صبر کن، چرا فاجعه؟ مگه همون قهوه رو نمیده بیرون؟
نه ببین، مسئله سر ترمودینامیک و حفظ دماست. وقتی شما تو یک ساعت مثلا 50 تا شات اسپرسو پشت سر هم میگیرید، به ازای هر شاتی که اساره گیری میشه، آب سرد وارد بویلر دستگاه میشه تا جایگزین اون آب مصرفی بشه.
خب طبیعیه.
آره، ولی تو یک دستگاه کوچیک، المنت حرارتی نمیتونه با این سرعت آب سرد جدید رو به دمای استاندارد 93 درجه برسونه.
پس دما افت میکنه.
شدیداً. نتیجه چی میشه؟ شات اول عالیه، اما شات دهم داره با آب 85 درجه اساره گیری میشه و طعم قهوه به شدت ترش و زننده میشه.
عجب.
برای همین شما حتما به یک دستگاه 2 یا 3 گروپ با بویلر بزرگ نیاز دارید تا دمای آب تخت هیچ شرایطی افت نکنه و خب بخار قدرتمندی هم برای فومگیری شیرای پشت سر هم داشته باشید.
اینجا جایی که بحث خیلی جذاب میشه برام، چون توی مقاله‌ای که خوندیم در کنار اسپرسو ساز همیشه بحث آسیاب قهوه هم مطرح بود. خیلی‌ها ممکنه بگن آقا ما که کلی پول دادیم برای اسپرسو ساز، دیگه چرا برای آسیاب هزینه سنگین کنیم؟ یا آسیاب معمولی میگیریم کارمون راه میندازه دیگه.
این دقیقا همون نقطه‌ایه که کیفیت کل سرمایه‌گذاری رو نابود می‌کنه.
واقعا آسیاب اینقدر مهمه؟
فوق‌العاده. کیفیت اساره‌گیری خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنید به آسیاب وابسته است. ببین، قهوه در اثر حرارت عطر و طعم و روغنای فرارش رو از دست میده. خب توی یک آسیاب معمولی با تیغه‌های ضعیف، وقتی باریستا پشت سر هم قهوه خرد میکنه، تیغه‌ها به شدت داغ میشن و قهوه قبل از اینکه اصلا به دستگاه اسپرسو ساز برسه عملا میسوزه.
پس مکانیزم تیغه ها اینجا نقش حیاتی داره.
بی نهایت حیاتیه. شما به آسیابی با تیغه تخت یا همون فلت یا مخروطی حرفه‌ای نیاز دارید. این تیغه ها طراحی شدن تا پودر قهوه رو با یک نواختی کامل و با کمترین حرارت تحویل بدن. تازه یک چیز دیگه.
چی؟
تو کافه های پرتردد داشتن دو آسیاب مجزا یک ضرورت غیرقابل انکاره.
آره، تو متنم بود. یکی برای اسپرسو، یکی برای قهوه دمی.
دقیقاً. شما نمیتونی با یک آسیاب هم برای اسپرسو قهوه خرد کنی هم دمی. تغییر مداوم درجه آسیاب تو اوج شلوغی همزمان میگیره، هم کلی قهوه رو هدر میده تا دوباره تنظیم بشه.
موافقم. این واقعاً روی مخ باریستاست. اما بیایید یکم بحث رو به چالش بکشیم. به خصوص در مورد هزینه ها. ببین، تو پاستاشا بار سرد به شدت پرطرفداره. آیسلاته، موهیتو، اسموتی. طبیعتاً ما بلندر و یخساز نیاز داریم. ولی من واقع اینجا یک سوال جدی برام پیش اومده بود موقع خوندن منابع.
بپرسید.
من همین الان توی سایتی دیدم که بلندر خانگی فلان برند معروف 2000 وات قدرتشه. خب مگه برای یخ خرد کردن چی بیشتر از این می‌خوایم؟ چرا باید 3-4 برابر پول بدیم برای یک بلندر صنعتی؟ کار جفتشون که خرد کردن یخه.
سوال بسیار هوشمندانه پرسیدید و اتفاقا خیلی از صاحبان کافه دقیقاً همین استدلال رو دارن. میگن واتش بالاست، اما عدد وات به شدت گول زننده است.
چطور؟
مکانیزم کار این دوتا دستگاه کاملا متفاوته. ببین، موتور بلندرهای خانگی برای این طراحی شده که 1 دقیقه کار کنه، 10 دقیقه استراحت کنه تا خنک بشه.
آها.
تو محیط تجاری که پشت سر هم سفارش اسموتی میاد، موتور خانگی به سرعت داغ میکنه و میسوزه. به همین سادگی.
و تیغه ها چطور؟ اونها هم فرق دارن؟
اتفاقا تفاوت اصلی همونجاست. تو بلندرهای خانگی تیغه ها بسیار تیز هستند تا مواد رو ببرند. اما یخ چیزی نیست که بخواید ببریدش. تیغه تیز بعد از خرد کردن 100 تا اسموتی پر از یخ کلن مثل یک چاقوی بی مصرف کند میشه.
منطقیه؟
در مقابل بلندرهای صنعتی تیغه های زخیمتر و کندتری دارن. اونها یخ رو با ضربه و قدرت له کنندگی خورد میکنن، نه با بریدن. برای همین عمر طولانی تری دارن. خرید بلندر خانگی یعنی تو شلوغترین روز کاری دستگاهتون میسوزه.
پس در واقع ما با خرید دستگاه گرونتر داریم روی دوام و کارکرد مداوم سرمایه گذاری میکنیم. اما تو بررسی منابعمون به یک نکته پنهان برخوردم که خیلی نظرم رو جلب کرد، چیزی که شاید اصلاً به چشم مشتری نیاد ولی راستش قاتل خاموش اون اسپرسو سازهای گرون قیمته، سیستم تصفیه آب.
این یکی از دردناکترین بخشای تعمیرات کافه هاست.
یعنی انقدر مهمه؟
به شدت. اگر بخوام فیزیک این اتفاق رو ساده بگم، آب شهری دارای املاحی مثل کلسیوم و منیزیومه. خب وقتی این آب تو بویلر داغ میشه، این املاح رسوب میکنن. این رسوب ها مثل یک لایه عایق حرارتیه، دقیقا شبیه یک پتوی زخیم دور المنت های بویلر رو میگیرن.
پس یعنی دستکار باید زور بیشتری بزنه تا آب رو گرم کنه چون پتو دورشه.
کاملا درسته. سنسور دما به دستگاه میگه آب هنوز سرده. المنت مجبورشه 2 برابر انرژی مصرف کنه و حرارت بیشتری تولید کنه تا از اون لایه رسوب رد بشه. در نهایت المنت از شدت فشار حرارتی از داخل میترکه.
وای.
و تعویزش هزینه سرسام‌آوری داره. پس ببین، تصفیه آب یک هزینه تشریفاتی برای بهتر شدن طعم قهوه نیست. این یک بیمه‌نامه اجباری برای محافظت از قلب کافه شماست.
بسیار خوب. تا اینجای کار ماشین‌آلات اصلی و سنگین رو تهیه کردیم. اما برگردیم به ایده اقتصاد فضا. تو همون زیردریایی 20 متری ما چطور میتونیم با ابزارهای هوشمند هم فروش رو بالا ببریم، همین فضای تنگ رو مدیریت کنیم؟ تو منابع از اصطلاحی استفاده شده بود به اسم فروشندگان خاموش.
آره، این اصطلاح فوق‌العاده است. فروشنده خاموش دقیقاً برازنده شوکیس کیکه.
خب شوکیس مگه همون یخچال نیست؟
نه، خیلی ها تفاوت شوکیس رو با یخچال ویترینی نمیدونن. یخچال ویترینی برای نگهداری قوطی نوشابه تو سوپرمارکت هاست، اما شوکیس کیک با اون نورپردازی خاصش و شیشه های دوجداره ضد بخار یک ابزار قدرتمند روانشناسی برای فروشه.
یعنی چطور روی ذهن مشتری تأثیر میذاره؟
مکانیزمش ایجاد نیاز لحظه‌ای در مشتریه. تصور کن مشتری تو صف ایستاده فقط یک قهوه بگیره، چشمش به یک تارت جذاب تو شوکیس میفته، شیشه هم بخار نداره، قشنگ پیداست.
خب وسوسه میشه.
دقیقاً. بدون برنامه قبلی تارت رو اضافه میکنه. این یعنی افزایش میانگین فروش برای هر فاکتور بدون اینکه باریستای شما یک کلمه حرف زده باشه.
جالب بود. این دستگاه داره بازاریابی میکنه برامون.
اما حالا بیاین پشت کانتر، جایی که باریستا باید کار کنه. وقتی جا نداریم چطور باید این همه مواد اولیه و شیر و سیروپ رو دمدست نگه داریم؟
اینجاست که اهمیت تجهیزات کمجا مثل یخچال‌های زیر کانتری خودش رو نشون میده. استفاده از یخچال ایستاده تو فضای کوچیک اشتباهه.
فضا رو میکشه.
دقیقاً. یخچال زیر کانتری باعث میشه مواد اولیه دقیقاً زیر دست باریستا باشه. باریستا روی همون میز استیل یخچال کار میکنه و با باز کردن یک در به همه چیز دسترسی داره. قدمی هم به عقب بر نمیداره.
و اگر بخوایم منوی غذای گرم هم داشته باشیم چی؟ مسلماً تو 20 متر نمیتونیم یک آشپزخونه با حوض صنعتی را بندازیم. راهکارش استفاده از تجهیزات چند منظور است، مثل گریل ها، توستر های صنعتی یا مایکروویو های پرقدرت. اینها فضای کمی میگیرن اما به شما اجازه میدن آیتم هایی مثل وافل و پنینی سرو کنین که حاشیه سود بالایی دارن.
و بوی تند و چربی فست فود رو هم تو پاساژ پخش نمی کنن.
دقیقاً.
خب، حالا می رسیم به بخش مورد علاقه من. فرض کنیم ما بهترین و هوشمندانه ترین تجهیزات دنیا رو خریدیم. اما اگر باریستای ما مجبور باشه برای درست کردن یک لاته از این سر کانتر بره اون سر کانتر شیر برداره، برگرده اسپرسو بگیره، باز بره سمت سینک، می دونی با این رفت و آمد بازم صف طولانی میشه.
قطعاً.
پس این تجهیزات چطور باید چیده بشن؟
این همون چیزیه که مهندسی جریان کار بهش میگن. چیدمان باید خطی و بدون تداخل باشه. ما از صندوق شروع میکنیم، مشتری اول شوکیس رو میبینه، بعد صندوق. پشت کانتر اسپرسو ساز در مرکزه، آسیاب چسبیده بهش، یخچال زیر کانتری دقیقاً زیر دستشه.
و بار سرد کجا قرار میگیره؟
بار سرد در انتهای خطه. و محل تحویل سفارش هم باید کاملا مجزا از صندوق باشه، چون مشتریای منتظر نباید با مشتریای در حال سفارش گره بخورن.
میدونید این چیدمان تو مقاله خیلی خوب توضیح داده شده بود. من رو یاد پیت استاپ تو مسابقات فرمول 1 میندازه.
آره، دقیقاً مثل همونه.
اونجا هر ابزار دقیقاً جای خودشه، ماشین که میسته در کمتر 3 ثانیه لاستیکا عوض میشه. هیچ مکانیکی برای برداشتن ابزار راه نمیره.
تشبیه بی‌نظیریه. تو کافه هم قانون همینه. باریستا نباید پاش رو از روی زمین برداره. بیایید ریاضی حساب کنیم.
بگو.
اگر باریستا برای شستن ظرف یک قدم اضافه برداره، این یعنی حدود 3 ثانیه تأخیر. ضرب در 300 سفارش در روز میشه چقدر؟ 900 ثانیه، یعنی 15 دقیقه تأخیر خالص. مشتری تو پاساژ 15 دقیقه تو صف نمیسته، میره مغازه بعدی.
واو. و تو همین پیت استاپ باریستاها تو منابع به یک قطعه کوچیک اما جادویی اشاره شده بود، قطعه ای که خیلی از تازه کارها برای کم کردن هزینه ها حذفش میکنن. پیچر شور.
حذف پیچر شور اشتباه محضیه. پیچر همون ظرف استیلیه که باریستا تو شیر و فومگیری میکنه. پیچر شور کنار سینک نصب میشه، باریستا ظرف رو برعکس روش فشار میده تا آب با فشار اسپری بشه و تو کسری از ثانیه شسته بشه.
خب، راستش برام سوال بود، غیر از سرعت شستشو مگه چه کاربرد دیگه ای داره؟
کاربرد اصلیش تو ترمودینامیک شیره.
جدی؟
آره. برای اینکه فوم میکرو و ابریشمی از شیر بگیری، باید ظرف پیچر قبل از کار کاملا سرد باشه. وقتی پیچر رو میشوری، آب سرد دستگاه اون ظرف داغ رو بلافاصله خنک میکنه.
آها.
این یعنی تو 2 ثانیه هم ظرف تمیز داری هم خنک. این وسیله هم زمان میخره هم مصرف آب رو به شدت کم میکنه.
عجیبه که چطور فیزیک تو تک تک این مراحل نقش داره و ما فقط داریم روی ثانیه ها سرمایه گذاری میکنیم. خب، تا اینجا متوجه شدیم چه چیزهایی نیاز داریم. اما حالا برسیم به بخش حساس ماجرا، جیبمون و تحلیل مالی. چطور باید این پول رو هوشمندانه تخصیص بدیم تا بازگشت سرمایه در سریع ترین زمان اتفاق بیفته؟
یک قانون طلایی تو اون راهنما بود. اصولاً بین 30-35% کل بودجه باید صرف دستگاه اسپرسو ساز بشه.
و آسیاب؟
حدود 10-15% برای آسیاب ها. بقیه بودجه باید هوشمندانه بین یخچال، بلندر، یخساز و بقیه چیزها توزیع بشه.
اما بیایید رو راست باشیم. خیلی وقتا آدم وسوسه میشه بگه گوربابای قانون، من 50% بودجه رو میدم یک اسپرسو ساز لوکس و خفن میخرم که چشم همه در بیاد، بقیهش رو حالا یه کاریش میکنم. این تفکر چه بلایی سر کافه میاره؟
این تفکر باعث یک شکست زنجیره‌ای میشه. شما ماشین لوکس داری اما پولت نرسیده یخ ساز خوب بخری. وسط تابستون تو اوج تقاضا یخساز میسوزه. ماشین لوکست داره بهت نگاه میکنه ولی تو نمیتونی یک نوشیدنی سرد به مشتری بدی.
آره فاجعه است. و البته تو متن اشاره شده بود به مشکل جانمایی.
دقیقاً، خرید کورکورانه. خیلیان تجهیزات رو میخرن، میبرن تو مغازه، تازه میبینن یخچال زیر کانتری تو فضا جا نمیشه یا مسیر باریستا رو بسته.
با این حساب خرید دستگاه‌های دست دوم چطور؟ تو این شرایط اقتصادی خرید دستگاه کار کرده خیلی وسوسه کننده است.
خرید دست دوم یک شمشیر دولب است. من نمیگم اصلا انجام ندید، اما چند شرط داره.
چه شرطایی؟
اول اینکه برندش معتبر باشه. دوم، سابقه سرویس شفاف باشه. سوم، قطعاتش تو بازار ایران پیدا بشه. و در نهایت، حتما توسط یک تکنسین بی‌طرف بررسی بشه. وگرنه پولی که روز اول سیف کردی رو باید ماهیانه خرج تعمیرات کنی.
خب، فرض کنیم همه تجهیزات عالیه و خط تولید با سرعت تمام کار میکنه. اما بازم جلوی صندوق یک تجمع بزرگ از مشتری‌ها شکل گرفته که منتظر سفارششون هستن. این ازدحام خودش جلوی مشتری‌های جدید رو میگیره. اینجا دیگه کار از نسل تجهیزات خارجه، درسته؟
اینجا تکنولوژی به کمک اقتصاد فضا میاد. راهکارش استفاده از سیستم پیجر لرزشی مشتریه.
آها، پیجرها.
آره، مشتری تو مجتمع تجاری سفارش میده، یک پیجر میگیره، به جای اینکه جلوی کانتر ترافیک ایجاد کنه، میره تو پاساژ قدم میزنه تا پیجر بلرزه.
این عالیه، چون هم خلوتی جلوی کافه رو حفظ میکنه که برای جذب مشتری حیاتیه، هم بار روانی باریستا رو کم میکنه. کسی بهش زل نمیزنه. در کنار اینها سیستم‌های فروشگاهی ابری هم تو مدیریت انبار معجزه می‌کنن.
بله، این نرم افزارها به شما میگن دقیقاً در هر ساعت چه مقدار مواد مصرف شده و سود و زیان رو بدون خطای انسانی حساب می‌کنن.
خب رسیدیم به ایستگاه آخر. بیایید یک جمع‌بندی سریع داشته باشیم. تو این بررسی عمیق متوجه شدیم که تجهیزات کافه شلوغ صرفاً وسایل فلزی نیستن. اونها دارایی‌های مولدین که با فیزیک سر و کار دارن.
درسته.
فهمیدیم اقتصاد فضا یعنی وجب به وجب کانتر ارزشه. متوجه شدیم چیدمان پیتستاپی چطور مانع هدر رفتن ثانیه‌ها میشه و چرا آسیاب حرفه‌ای و تصفیه آب بیمه عمر کافه است.
کاملاً درسته. این رویکرد علمی تنها راهیه که میتونه تو یک فضای محدود بیشترین سود رو براتون بیاره.
عالی بود. ما امروز تمام تمرکزمون روی این بود که چطور با تجهیزات درست و چیدمان خطی سرعت باریستای انسانی رو به حد اکثر برسونیم. عملاً انسان رو تبدیل به یک ربات کردیم. اما میخوام برنامه رو با این چالش ذهنی تموم کنم. یک لحظه به این فکر کنید. ما کم کم داریم به سقف توانایی فیزیکی انسان تو این فضاهای پرفشار میرسیم. آیا قدم منطقی بعدی استفاده از بازوهای روباتیک تو همین فضاهای محدود پشت کانتر نیست؟ اگر دستگاه‌ها دارن هر روز هوشمندتر میشن، نقش باریستای انسانی در آینده مجتمعات تجاری چقدر تغییر میکنه؟ آیا ما 10 سال دیگه فقط تکنیسیان میخوایم تا ربات‌ها رو چک کنن؟ روی موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.